بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که یک نظریه‌ای در فیزیک معاصر و جدید مطرح شده است به نام عدم قطعیت یا عدم تعین. بر اساس این نظریه علمی عده‌ای از عالمان دین و متکلمان مسیحی در دو مسئله دینی و اعتقادی از این قاعده علمی و اصل علمی خواستن استفاده کنند. یکی در مورد تأثیر اراده و مشیت الهی در حوادث عالم طبیعت و دیگری در مسئله اختیار انسان و فاعل مختار بودن انسان. لذا لازم است که ما اول این مسئله علمی را بررسی بکنیم، ببینیم که موضع دانشمندان درباره آن چیست، سپس به این بپردازیم که آیا میتوان از آن این دو استفاده را در الهیات برد یا نه. حاصل اونچه که قبلا عرض کردیم در جلسه گذشته این است که عموم فیزیکدانان معاصر در این مطلب اتفاق نظر دارند که نمی شود در آن واحد همزمان وضع الکترون ها و حرکت آنها یا شتاب آنها و سرعت آنها را دقیق معین کرد. هر یک از این دو را اگر در آزمایشگر بتواند با دقت معین کند، از دقت تعین دیگری و تعیین دیگری کاسته خواهد شد. مثلا اگر بتواند وضع الکترون را 80% پیش بینی کند، نسبت به حرکت آن و شتاب آن به 20% میرسد و عکس قضیه. پس در این مورد اختلافی نیست، اما در این که آیا این عدم قطعیت یا عدم تعین جنبه معرفتی دارد و ذهنی است ناشی از نارسایی علم ماست، ابزار ما نارساست، یا نه جنبه واقعی دارد؟ دنیای اتم واقعا این گونه است؟ در این اختلاف نظره دو تا دیدگاه بود مهم دو گروه شدن، یعنی در واقع فیزیکدان ها در تفسیر عدم تعین یا عدم قطعیت دو تا دیدگاه را ارائه کردند. یک عده گفتن که این یه امر واقعی است و نظام عالم اتم، وضعیت الکترون ها و گردش آنها، حرکت آنها دور هسته مرکزی با اون چه که در دنیای بیرون اتم، یعنی عالم طبیعت خارج از اتم، اجسام بزرگ که از اتم ها تشکیل شده، اون چه که در دنیای اتم میگذرد و حاکم است غیر از آن چیزی است که در عالم طبیعت و بیرون اتم، یعنی موجودات طبیعی بزرگ مثل مثلا نظام منظومه شمسی و مانند آن. این دو قانون دارند، مثلا قانون طبیعت اون چی که در بیرون اتم هست با اون چی که در درون اتم هست دو تاست. جبر علی و معلولی، قانون علیت و جبر علی و معلولی در بیرون اتم حاکم است و فیزیک کلاسیک یا فیزیک قدیم، فیزیک نیوتن در همین دنیا کار کرد و بحثاش قوانین فیزیک بیرون اتم را مشخص میکرد. اگر اونا جبر میگفتن، قطعیت میگفتن، حتمیت میگفتن، نگاهشون به عالم طبیعت بیرون اتم بوده. درسته، میگن ما هم منکر این نیستیم، همینطوره. نظام حاکم بر عالم طبیعت در دنیای بزرگ یعنی خارج از اتم همینطوره، جبر علی و معلولی حاکم است و قطعیت تعین، نه عدم قطعیت. اما در درون اتم اینطور نیست. از طرفداران این دیدگاه و این تفسیر فرد شاخص آقای هایزنبرگ هست که در جزوه هم مطالبشون آمده، صفحه 114. ببینیم مطلب چیست. من دقت بفرمایید، صفحه 114 است. نگرفته؟ میگن که جزوهش چیزه اینجا، یعنی صفحش. عجب، چند صفحه اشتباهه؟ عجب، یعنی همین صدی اونجا که عجب. خب من حالا میخوانم محضرتون، اگر میخواد یاد داشتم بفرمایید. تقریبا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 سطر به آخر صفحه، حدود 1-7 سطری اینی که میخوانم اونجا هاست، اگه میخواید بنویسید حتی اون قسمت بالا از روی دوستان بگیرید دیگه، حالا چاره ای نیست، از روی دوستان بگیرید بعد بنویسید، یا حالا یا فتوکپیشو بگیرن به شما بدن یا با دست بنویسید. آخر دیگه عذرخواهی میکنیم جور شد. عبارت رو میخوانم، دوستان ملاحظه کنید. عده ای از فیزیکدانان عدم تعین را خصیصه عینی طبیعت میدانند، نه ناشی از محدودیت دانش بشری. اینان بر آنند که چون نظریه کوانتوم، یعنی همین نظریه فیزیک جدید، با هزاران بار آزمایش آزموده شده است، باید نظیر سایر نظریه های مقبول پذیرفته شود و تصویری که از جهان می دهد یک تصویر اطمینان بخش به شمار آید. استدلالشون هم اینه، میگن بالاخره ما رویه علم که تغییر که نکرده، رویه و شیوه علم در قانون ها و نظریه ها چیه؟ اینه که چند بار مشاهده میکنیم، آزمایش میکنیم، مشاهده میکنیم، تکرار که شد نتیجه ای که به دست آمد یک نواخت میشد قانون. خب اینجا هم میگویند که این نظریه آزمایش های فراوانی را پشت سر گذاشته و همه این آزمایش ها نتیجه اش چه بوده؟ عدم تعین، عدم قطعیت. خب دیگه ما چرا تفره بریم، چرا انکار بکنیم؟ چطور در جاهای دیگر وقتی شما آزمایش میکنید تکرار میشود، یک نتیجه واحدی از اون آزمایش بیرون میاد، میشد قانون؟ خب این هم بشد همون قانون دیگه. یک وقت هست که شما نظریه ها و مشاهده های علمی و تجربی اینها را کاشف از واقع نمیدانید. اصلا من مبناتون در معرفت شناسی این است که فهم بشر، درک بشر واقع نما نیست. خیلی خوب، اون همه جا بس اینو بگید. اگر اینطوره، اون یک قاعده است که معرفت شناسی همه جا بگید، همه یه قوانین را بگویید. مثل اون وسیله انگارها هستن یه عده که میگوین قوانین علمی کاشفه از واقع نیست، فقط یک سلسله فرمول های ذهنیه، برای پیش بینی خوبه، برای آینده نگری خوبه، کار و بار بشر را میچرخانه، اما حالا واقع چیست نمیدانیم. و اگر این همه جا بگید، اگر نه به این منهجتون، به این روشتون در علم ملتزمید، هر جا وقتی تکرار شد آزمون های مکرر نتیجه هم یکی شد، دیگه باید ملتزم باشیم. استدلال اینا این استا، ببینید یه بار دیگه عبارت رو میخوانم: چون نظریه کوانتوم با هزاران بار آزمایش آزموده شده است، باید نظیر سایر نظریه های مقبول پذیرفته شود و تصویری که از جهان میدهد یک تصویر اطمینان بخش به شمار آید. یعنی بگیم واقع همینطوره، همینی که ما الان در آزمایش مشاهده میکنیم واقعا همینطوره. در آزمایش تعین نیست، قطعیت نیست، احتمال است. خب بگیم در عالم واقع هم همینطوره، میشه واقعی. هایزنبرگ که طرفدار این نظریه است، برای تبیین آن از مفهوم قوه و امکان استفاده میکند. اینا کلماتی است که از علم الدین نقل کردیم، علم الدین عیان بار بود. او شیوه ارسطویی را در توصیف قوه به معنای کشش در جهت نیل به یک غایت در آینده نمیپذیرد، بلکه میگوید احتمالات فیزیک نوین اشاره به گرایش در طبیعت دارد. احتمالاتی که فیزیک به اون بنا سر و کار داره، اینها ناظر به واقع اند. احتمالها در ذهن نیستند که ذهنی باشند، احتمالها عینی اند، واقعیت دارند، امکانند در واقع. ارسطو در فلسفهش از قوه و فعل صحبت میکرد. خب میدونید در فلسفه ما هم، فلسفه اسلامی هم هست دیگه، قوه واقعی است، قوه ذهنی نیست، فعلیت هم واقعیه، منتها دو درجه از واقعیت. میگه حالا آقای هایزنبرگ اون اصطلاح قوه و فعل ارسطو رو نمیخواد بگه، اصطلاح مثلا قدیمی را، اما حرفش این است که همونطوری که ارسطو قوه ها را امر عینی میدونست، امر واقعی میدونست، امکان و قوه را، قابلیت را، نه ذهنی، فیزیک هم میگوید احتمالات من عینیه، ناظر به واقع، نه اینکه فقط ذهنی باشه. دقت میفرمایید؟ ایشون از این اصطلاح استفاده کرد. بله، گرایش به در طبیعت داد که شامل یک سلسله امکان است. خب پس این یک حرفه، یک تفسیره. دلیلشون هم ملاحظه کردید، دلیلشون این بود که چون آزمایش کردیم و تکرار شده از این هزار با هزارها بار، مثل بقیه جاها وقتی که ما تکرار میکنیم مشاهده مکرر میشود، به یک قانون بالاخره میرسیم دیگه، میگیم واقع اینطوره. اینجا هم بگیم واقع همینطوره. این دلیل اینا. حالا ببینیم اونهایی که میگوین نه خیر، این واقعی نیست و ذهنیست، معرفتیه، یه روزی ممکنه آینده بشر به تعین برسد، یعنی کشف کنه تعین و قطعیت را. عالم عین عالم قطعیت است، عالم تعین است. احتمالا مال ذهنه، مال نارسایی علم بشره، اون دیدگاه مقابل. دیدگاه مقابل همین صفحه‌ای که الان متاسفانه دوستان ندارید، ما نسخه می‌گیم، صفحه 113 است. صفحه 113، حالا سطر در حقیقت ششمه. عبارت من می‌خوانم، اگر یعنی 6 سطر اگر خواستید بنویسید، دوستانی که ندارن 6 سطر با جا بذارید. کیا اینا که الان میخوایم بگیم، بله، اصل این که همونطور عرض کردم مورد وفاقه که در آن واحد وضع الکترون و سرعت یا جهت و شتاب و اندازه حرکت الکترون تعین ندارد، در مقام آزمایش دوتاش با هم معین نیست، این مورد اتفاق. حالا اختلاف در این است که آیا این عدم تعین ناشی از جهل ماست و نارسایی ابزارها و اطلاعات ماست، یا نه این عدم تعین صفت واقعه، یعنی حقیقتاً در دنیای اتم ضرورت حاکم نیست، احتمالات و امکانات حاکمه. اون دسته گفتن بله این واقعیه، دلیلشون هم عرض کرد. حالا این دسته را ملاحظه کنید، عده‌ای از فیزیکدانان از جمله اینشتین، پلانک یعنی هم ماکس پلانک و اخیراً دوبروی بر آنند که عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم مربوط به جهل فعلی ماست، واقعی نیست، علم ما فعلا محدوده و الا عالم واقع عالم قطعیته، عالم تعینه. اینشتین می نویسد موفقیت اولیه عظیم نظریه کوانتوم نمی تواند مرا به تصادفی محض و مانند تاس نرد بودن حرکات جهان اتمی معتقد متقاعد کند، که یعنی خلاصه شانسیه. مثلا این بازی که میکنن چیزی رو میاندازن ببینن حالا چند تا میاد کی برنده میشه، این شانسیه دیگه، حالا ممکنه اون بر بیاد اون طرف بیاد، میگه من نمیتواند مرا ملتزم کند که بگم بله عالمم اینجوریه شانسه. نه، اونی که بر عالم حاکمه قطعیته. اعتقاد راسخ من این است که سرانجام بشر میتواند به نظریه دست یابد که در آن مصادیق عینی که بر اثر وجود قوانین با یکدیگر ارتباط یافتند احتمالات نباشند، چه باشد؟ بلکه امر واقع و قابل ادراک باشد. این قطعیت ها پیدا شناخته بشه در واقع. خب حالا این ادامه پیدا میکنه، میام یکم جلوتر، این صفحه که دارم میخوانم صفحه 113، طولانی است، عبارات ها نیاز نیست همش بخوانیم. این اواخر صفحه یک حرفی آمده، اون حرف رو میخوان بگن. اینا میخوان بگن استدلال شما مغالطه درشه، شماها که میگفتید که عینی است ها، مثل هایزنبرگ اینا، میگن نه استدلالتون مغالطه آمیز است. مغالطه اش چیه؟ مغالطه اش مغالطه بین عدم تعین در سنجش، وقتی میخوایم یه چیزی رو بسنجیم در مقام، یعنی عدم تعین دو تا کاربرد داره، عدم قطعیت دو تا کاربرد داره، یک وصف سنجیدنه، یعنی در مقام ادراک و بررسی یک پدیده بسنجیم، میگیم آقا این سنجش ما اینه که این قطعی نیست، احتمالیه. این یک کاربرد از عدم تعین، عدم قطعیت. یکی در باب علیته، که بگیم که به لحاظ نظام علت و معلول تعین و قطعیت نیست. اگر عدم قطعیت مال جهان واقع باشه، عینی باشه، وصف علیته، و اگر نه مربوط به مقام سنجش باشه، مربوط به مقام ذهن. اون چی که شما تو آزمایش هاتون میگید ما داریم، هزارها بار آزمایش کردیم، چی را آزمایش کرده ایم؟ آیا عدم قطعیت در باب علیت را آزمایش کرده اید؟ یا عدم قطعیت در مقام سنجیدن و بررسی کردن را؟ ببینید، میگه استدلال شما مغالطه داره. اگر شما عدم تعین و عدم قطعیت را که میگید ما هزارها بار آزموده ایم، بله، اگر این آزمون وصف علیت و مقام عین بود، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار عالم واقع را به ما گفته بود، دیگه میگفتیم قانونه. اما شما که هنوز یک بارش هم نتونستید که عالم واقع رو به ما بگید، که فقط در مقام ارزیابی و سنجش میگید بله ما نمیتونیم، نمیشه در مقام سنجش، یا این یا اون. این مغالطه است. شما دارید اون چرا که در مقام ذهن و سنجش بهش برخورد میکنید و مشاهده میکنید، اینا نسبت میدهید به مقام علیت، میگید در نظام علت و معلول قطعیت نیست. این مغالطه است. ببینید این عبارتی که اینجا ایشون نقل میکنند آقای ایان باربور، حالا متاسفانه جزوه شما اینایی که نداره من عذرخواهی میکنم، میخونم عبارت را. به گفته یک شخصیتی سالا به نام ترنر، اسمها خیلی مهم نیست دیگه، اسمش هاست، هر استدلال مبنی بر این که چون بعضی از تغییرات را از لحاظ برآورد قطعی سنجش نمیتوان متعین دانست، هر استدلالی که اینطوری باشه، که چطوری باشه، مبنی بر چه باشه، مبنی بر این که چون بعضی از تغییرات از لحاظ برآورد قطعی سنجش نمیتوان متعین باشد، پس از جنبه کاملا متفاوت معلولی نیز متعین نخواهد بود. یک خطای ایهامی است. اینجا کلمه الهام تو چاپ تو تایپ نوشته الهامی. الهامی اشتباهه. یک خطای ایهامیه، یعنی مغالطه است. موهمه. یعنی شما دارید از یک عدم تعین ذهن ما رو میبرید به عدم تعین چی؟ عین. این مغالطه است که بعدم پوز میدید، میگید آقا هزار بار آزمایش کردیم. چی رو هزار بار آزمایش کردید؟ شما ندیده اید، نه اینکه دیده اید که نیست. ببین دقت کنید، این خیلی دقیق گفته هر کس، این بند خدا. اگر بله مشاهده کرده بودید که قطعیت نیست، بله میگفتیم خیلی خوب دیگه، تجربه شده، روش علم هم همه جا یک جوره دیگه، اتم غیر اتم نداره. اما شما ندیده اید، مشاهده نکرده اید قطعیت را، نه مشاهده کرده اید عدم قطعیت را. حالا یه خورده با اصطلاحات خودمون صحبت کنیم، اینشون مغالطه. عدم الوجدان، وجدان العدم. مغالطه از این نوع است. عدم المشاهده، مشاهدت العدم. مغالطه است. شما میگویید که ما قطعیتی ندیده ایم در این مشاهده ها، قطعیت ندیده ایم، نیافته ایم. نیافته ایم، شاید باشه. اگر میگفتید یافته ایم عدم قطعیت را، آزمایش کرده ایم که یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار، لیس قطعیتون، لیس تعینون، یعنی این لیس را، این نبود را ما شهود کردیم. اصلا مگه میشه نبود را شهود کرد؟ یعنی این حرف قشنگیه. نقد واردیه. دقت میکنید؟ بله دیگه. الان موضوع بحث ما چیه؟ الان موضوع نزاع اینه که عدم قطعیت و عدم تعین در خارج وجود داره یا نداره؟ وصف عالم واقعیت اتم هست یا نیست؟ میگه این موضوع بحث نیست. استدلال آقایان چه بود که گفتن بله وصف خارجه؟ گفتن هزار بار مشاهده کرده این، در این مشاهده ها نیافته این. نیافته باشید. اینا بعد میگردن میگن آقا این مغالطه هست. نیافته اید، ابزارتون نارساس فعلا. خیلی مجهولات هست که بشر نمیدونه، بعد معلوم میشه. این حرف درست. پس خوب دقت بفرمایید. تا اینجا یکی یکی این بحث را صاف کنیم بریم جلو. اولا یک محل وفاقی وجود داره بین الفریقین در این مسئله علمی. اون چی چیه؟ اون این است که در مقام آزمایش فیزیکدان با عدم تعین برخورد میکنه، با عدم قطعیت. نسبت به چه چیز؟ نسبت به وضع الکترون، شتاب الکترون. همه میگن اینجوریه، میگن یا اینو معین میکنیم اون در دستمون میره، او رو معین میکنیم از دستمون میره. اینو مورد اتفاقه. آیا حالا این واقعا اینجوره یا نه فعلا نارسایی علم ماست، بحث معرفتی یا بحث وجود شناسی، دو تا دیدگاهه. دلیل اونایی که گفتن واقعی هایزنبرگ و طرفدارانش این بود که هزار بارها آزمایش کرده ایم و ما به چنین چیزی برخورد چی نکرده ایم، پس بپذیرید واقعیه مثل بقیه جاها. نقد این مخالفین که گفتن نه خیر آقا این ذهنیه، اینه که این استدلال شما مغالطه است. چرا؟ اگر شما مشاهداتتون عدم و تعین بود که اینا مشاهده کرده بودید، آره میگفتید دیگه از معبر مشاهده گذشته، اما فعلا شما فقط میگید که ما مشاهده نکرده ایم، نه اینکه مشاهده کرده ایم عدم و تعین را، مشاهده نکرده ایم تعین را، قطعیت را. باشه مشاهده نکرده اید، احتمال بدهید که در عالم واقع تعین باشه، شما نیافتید، نقص علمی باشه. این تا اینجا. پس تا اینجا ما باشیم و بخواهیم راجع به این مسئله قضاوت بکنیم، حق را میدیم به این آیانی که میگویند که این عدم تعین واقعیت نداره. خب حالا از نظر فلسفی چی؟ یه بحث علمی شد، از نظر روش علمی، از نظر روش علمی شیوه تجربی فعلا این مسکوته، یعنی اونا دلیل ندارن. احتمال این که عدم تعین واقعی باشه هست، نباشه هم هست، هر دوش هست، یعنی فعلا نمیشه قضاوت کرد، مسئله مبهم میمانه. آیا عدم تعین وصف الواقع است؟ یحتمل. آیا عدم تعین امر ذهنی و نارسایی از معرفت ماست؟ یحتمل. هر دو میشه احتمال، معلومه؟ یعنی تا اینجا اگر بخوایم به سبک و شیوه علمی درباره این مسئله نظر بدهیم، معلوم نیست. حق با اون آقایان است که مثل اینشتین اینها که گفتن که این ممکن، البته این آقایان میگن حتما واقعیه. من اینا عرض بکنم حرف اینا هم 100% ما نمیتونیم تو تایید کنیم، چون اینا میگن چی؟ اینا میگن ما یقین داریم و قطعا واقعی نیست بلکه ذهنیه. من بنده ارزم این است که نه، فعلا ما باشیم و این مقدار استدلال، نه حرف شما رو میتونیم قبول کنیم نه حرف شما رو میتونیم قبول کنیم، ما میشیم لا ادری، نمیدونیم، هر دو احتمالیه. اینو دقت کنید، ما فعلا طرفدار نه اینا هستیم نه اونا، هیچ کدوم. میگیم نه استدلال شما درست است نه استدلال شما درست است. شما هم که دارید به اونا میگید استدلالتون مغالطه است، دلیل اونا رو خراب میکنید، خودتون که دلیل ندارید که. بسم الله رو کنید دلیلتون رو، شما دلیل علمی بیارید که این واقعی نیست، ندارید. زور شما این شد که دلیل اونا رو از کار انداختید. خیلی خوب، این درسته، فعلا نه شما دلیل دارید نه اونا دلیل به لحاظ علمی ها. ملاحظه کردین؟ پس از نظر موضع یک بحث علمی تجربی، هر دو نظریه، هر دو تفسیر احتمالیه. از نظر فلسفی چی؟ به لحاظ فلسفی در جلسه دیروز، جلسه گذشته خیلی بحث کردیم، فلسفه چی میگه؟ فلسفه میگه که، یعنی فیلسوف میگوید آقا از نظر من عالم اتم و غیر اتم نداره، بزرگ و کوچک نداره، فیزیک و متافیزیک نداره، واقعیت با علیت گره خورده، اصل علیت یکی اصل حاکم بر واقعیته. این نظر فیلسوفه. و علیت با جبر علی و معلولی معنی داره، ولی که بگیم نه این من این اثر میکنه، گاهی اثر میکنه گاهی اثر نمیکنه، علیت نیست. علیت یعنی ضرورت، یعنی یک ارتباط ضروری همیشگی، یعنی میگن علیت. درست؟ پس از نگاه فیلسوف اگر ازش سوال بکنیم آقای فیلسوف، آقای ملا صدرا، آقای مطهری، آقای طباطبایی، آقای ابن سینا، آقای هگل، آقای آکویناس، هر کس فرق نمی کنه، حالا مسلمان غیر مسلمان، بالاخره فیلسوف، آیا حضرت عالی میگویید که حق با کیاست؟ میگه از نظر من در نظام واقع عدم تعین نداریم، در عالم واقع عدم القطعیه نداریم. پس من طرفدار اون گروه میشم که به لحاظ شاید که علمی اینشتین و اینها که گفتن که این مربوط به واقع نیست، فعلا نارسایی چیز از علم ماست، واقعیت تعین است. فیلسوف فعلا استدلال فیلسوفی می شود دیگه. خب دقت کنیم، دیروز هم عرض کردم خدمت شما، باز تکرار میکنم، بحث فلسفی کلی است. فلسفه سر و کارش با کلیاته. وقتی که نوبت به مصداقیابی می شود، برای قانون خود میخواد مصداق پیدا بکنه، دیگه با این حرفهای کلی راه به جایی نمیبره. این که من بگویم آقا اصل نظام واقع نظام قطعی جبر علی و معلولیه، این معین نمی کند که آیا در عالم طبیعت نظام علی و معلولی جبری طبیعی داریم یا نداریم. این میگه فلسفه میگه من نمیدونم، این رو باید بریم بررسی کنیم. مصداق اینجوره دیگه، مصداق که نشان نمیداد که آیا در پدیده های طبیعی علیت حاکمه یا نیست. میگه فی الجمله علیت هست، اما علیت طبیعی هست یا نه من نمیدونم. ممکن است دقت کنید چه میشود، ممکن است اشعری مسلکی بشه. یعنی چی؟ یعنی بگه آقا جان عالم همش معلوله، یه علت از خدا و سلام، جبرم جبر علی و معلولیه. بله من جبر علی من قبول دارم، اما کی گفته که آتش باید علت باشد برای حرارت؟ من نمیدونم. فلسفه هم دیگه اینا نمیگه که. از فیلسوف به ما هو سوال کنیم که آیا هل نار علتون للحراره، میگه من نمیدونم. ممکنه باشه ممکنه نباشه، این که بحث فلسفی که نیست، که یک بحث طبیعت شناسیه. این رو باید از راه آزمایش و تجربه و اینا به دست آورد. ممکن است بگوید فیلسوف بگوید بله برا من فرق نمی کنه، همه این موجودات عالم یه علت داشته باشه. البته مگر اون بحث سنخیت اینا هست، روابط، اونم وسایط متافیزیکی رو درست میکنه، عقول رو درست میکنه، چیکار دارد به کار عالم طبیعت؟ پس از منظر فلسفی اصل جبر علی و معلولی استثنا نداره، درسته. اما حالا میخواد مصداقها رو بشناسه. آیا در درون اتم رابطه علی و معلولی قطعی بین حوادث طبیعی درون اتم وجود داره؟ فیلسوف که نمیتوند بگه دارد یا ندارد، که طبق قواعد فلسفیش جبر علی و معلولی طبیعی را عرض میکنم، نه کلیشا. نمیتواند بگوید بله از نظر من در درون اتم یک رابطه علی معلولی طبیعی، یعنی علل طبیعی وجود داره. این کار فیلسوف نیست، این مصداق شناسیه دیگه. باید از راه مشاهده و آزمون وارد بشویم. آزمون و مشاهده هم فعلا چنین چیزی برای ما نبیدیم. میگن آقا نه ما متاسفانه در این آزمایش هامون اون چه که یافته ایم چی هست؟ این هست که نمیتونیم، نمیشه، قطعی وجود ندارد. یعنی این که این الکترون آینده کجا قرار میگیره، چقدر حرکت میکند، نمیدانیم. اگر بخوایم جاشا معین کنیم کجا قرار میگیره، شتابش از دستمون میره. اگر بخوایم اون شتابش ها سرعت و ایناش اندازه بگیریم، جاشا نمیدونیم کجاست. پس فیلسوف باید اینجا امر را به دست فیزیکدان و عالم طبیعی بسپارد تا او بگوید. اونم میگوید فعلا لا ادری، حداقلش این است که لا ادری نیافتیم. آره از کردیم، اون میگه علت، نگفته از علت طبیعی. نگاه فلسفی این است که بله باید این معلول و هر حادثه قطعا علت داره. جبرم جبر علی و معلول، یعنی علت تام آمد معلول، معلول بلا علت نمیشه. اما حالا این علتش ایکس و ایگرگ الف و ب فلان حادثه خاص است طبیعی، به فیلسوفی کاری ندارم یا نمیدارم. اینو باید از راه مشاهده یافت. مشاهده هم که فعلا کمک به ما چی؟ قاعده اینه میدم الاتفاقی لا یدوم و الاتفاقی لا یکون اکثریا، که اینجا که نیست. بله این در مثل این که گفتن آقا ما آزمودیم انبساط الحدید، تمدد حدید، حرارت. خب اینا آزمایش کردن دیگه، گفتن بله این مقدار از آهن را مثلا با حرارت در اینجا در اونجا
این فرد اون فرد، این ابزار اون ابزار، ببینیم فرقی نمیکنه. پس معلوم شد یک رابطه علی و معلولی ما بین حرارت و ما بین انبساط حدید آهن، یعنی فاصله مولکول ها وجود داره. اینا از مشاهده فهمیدن دیگه. و الا فیلسوف دو ماهو نشسته سر جای خودش بگوید بله من میگویم به حکم این که جبر علی و معلولی هست، حرارت علت انبساط هست. اگر میشد که خیلی کار راحت میشد دیگه، چهار تا قاعده فلسفه یاد میگرفتیم، کل علم را درست میکردیم دیگه. در زیست شناسی، در فیزیک، در هیئت با چهار تا قاعده علمی میگفتیم همه رو شناختیم. این فقط درک کلیه. این که قبلا هم بحث شد، یه عده گفتن مثلا یک نوع ظلمی به علم شد در دوران قرون وسطا. چرا؟ چون خواستن با روش قیاسی علم را پیش ببرن، نمیره چی رو؟ علم با تجربه پیش میره. لذا رنسانس آمد، اون روش تغییر کرد، تجربه به میدان آمد، علم رفت جلو. هر چیزی یه سازوکار خودش داره دیگه. پس دقت کنید، تا اینجا اینطور شد که از نظر فلسفی نیز جبر علی و معلولی قطعی است و استثناء ناپذیر است. اما آیا در درون اتم این جبر علی و معلولی ما بین علل و عوامل طبیعی الکترون ها و اجزای تشکیل دهنده ی اتم هست یا نه؟ دیگه این قانون جبر علی و معلولی حرفی نمیزنه. دو تا احتمال داره. یه احتمال دارد که بله فعلا نشناختیم، یه اسباب طبیعی وجود دارد در خود اتم ها، ممکنه آینده کشفش کنن. یه احتمال هم دارد نه آقاجان، شاید دنیای اتم خارق العاده باشه، یعنی دنیای اتم غیر از بیرون اتم باشه. شاید دیگه فعلا در حد بحثه. اون وقت حادثه ها که میخواد معین، بالاخره آجان این الکترون یه جایی قرار میگیره یا نه در این حرکتش؟ بله دیگه، هم معلق که نمیمانه، بالاخره یه جایی برای خودش پیدا میکنه. خب اشیء ما لم یتشخص و لم یجب لم یوجد. دوباره این قانون طبیعی ما میاد دیگه. بالاخره این الکترون که باید یه جای قرار بگیره دیگه، سرعتش هم یه حدی هست حتما. اون مقدار سرعتی که دارد و اون جایی که پیدا میکند تحت جبر علی و معلولی هست؟ بله. اشیء ما لم یجب لم یوجد. آیا این جبر علی و معلولی ناشی از علل طبیعی است؟ لا ادری. فعلا میگیم لا ادری، نمیدونیم. شاید تحت علل متافیزیکی باشه. این الکترون که بالاخره یه جایی پیدا میکنه ها، بله، و یه مقدار حرکت داره، علت دارد؟ نعم. جبر علی و معلولی هست؟ بله. شاید علت متافیزیکی داره. فعلا ما نمیتونیم نظر بدیم. دقت کنید، هم به لحاظ علمی، همون روش علمی که عرض کردم، فعلا باید ساکت بگذاریم، مسکوت بگذاریم، لا ادری، یحتمل یحتمل. هم حتی به لحاظ فلسفی، فلسفه کمک ما نمی کنه که بتونه صاف کنه بگه آقا نه من حکم می کنم به اینکه قطعا جبر علی و معلولی مصداقهای طبیعی در درون اتم داره، این علل طبیعی داره که اینا قطعی می کنه. نمی دونم مگه شما طبق قواعد فلسفی می توانید چنین چیزی بگید؟ نه. شما چی میخواید؟ شما جبر علی و معلولی میخواید، ولو اینکه علل متافیزیکی باشه. چه مانعی داره؟ لذا این ایان باربور، حالا ببینید این بنده خدا شاید نمیدونم در ذهنش هم این حرفا رو اینجوری پخته بوده و اینا رو گفته، یا حالا همجوری چیزی گفته. ما هم واقعا بنده هم واقعا اقرار میکنم چون بس سنگینه، چندین بار مطالعه کردم، هیچ وقت این مطلب به این صورتی دارم به شما عرض میکنم شفاف و همچه جوانبش بررسی نشه. اون جزوه هم اینطور نیست، اون چیزی که در جزوه نوشته شده اینطور نیست، ولی یه حرفی داره که به نظر من حرفش قابل دفاعه. حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون این است، خواهش من دقت کنید، ایشون میگوید که شاید مسئله علیت در درون اتم شکل خفیفی از علیت باشد. یعنی ما نمیتوانیم علیت را، نظام علیت را کلن کنار بگذاریم، اصلا بدون علیت خود نمیشد فکر کرد، و نم علیت قاطعی که اون جبر علی و معدودی باشه فعلا دستمون هست. پس چیه؟ میگه یک درجه خفیفی از علیت. یعنی چه؟ و توضیح میده درجه خفیفی از علیت. مگه علیت هم دیگه مقوله به تشکیکه که یه جا 100% علیت باشه یه جا مثلا 50%. توضیح میده. اگر عنایت کنید بنده یک مثالی ذکر خواهم کرد حرف ایشون روشن بشه. جبر علی و معلولی داریم در درون اتم؟ بله. محصولش چیست؟ آیا محصولش این است که این جبر، این قطعیت ها، این قطعیت تعین میزاید یا امکان و قابلیت های مختلف میزاید؟ جبر است ها، قطعا یک چیزی ازش حاصل میشه، یعنی حتما علت و معلول هست و حتما هم یه اثری داره، این میشه قطعی. اما اون اثرش چی باشه؟ یک وضع معین، جای معین برای الکترون، یا نه این علل طبیعیه الکترون را یه جا قرار میده که احتمال دارد اینجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه، 10 تا احتمال ممکن باشه. یعنی محصول علیت قطعی در اتم محصولش چه باشه؟ تعین نباشه، احتمال باشه. میشه چنین چیزی؟ میتونیم تصویر کنیم؟ من این مثال عرض میکنم. بله ببینیم میتونیم تصویر بکنیم. مثلا فرض کنید که یه گلوله ایه، توپ بازی میکنه، توپ بازی میکنه، حالا ما میگیم گلوله، بیسبال میگن، نمیدونم بازی های چی میگن. قدیمی ها در ایران ما چوب توپ میگفتن، حالا آمریکا یا خارج ها میگن بیسبال میگن. چی؟ آره اصلا توپ میذارن این میزد رخه یه جایی باز. حالا یه گودال اونجا انداخت کندن، من مثال ساده خود میزنم، گلپایگانی، مثال گلپایگانی میزنم، یه گودالی مثلا اونجا کندن، یه توپ هم اینجا هست، این توپ رو میخوان. البته اونجا چند تا گوداله، نه یک گودال، فرض کنید 3 تا گوداله، 3 تا چاله، 3 تا گودال، درسته؟ این توپ رو هم یک کسی میزنه با یک قدرتی، با یک ضربه‌ای به این توپ وارد میکنه، نشانگری هم میکنه. اما اسباب و علل طبیعی یا انسانی که این توپ رو حرکت میدهد، خوب به عرضم دقت پیدا، بیش از این مقدار نیست. این علل طبیعی که این توپ رو به حرکت میاره، علل فیزیکی دیگه، باید یک محرکی باشه اینا حرکت بده، بیش از این مقدار نیست که حتما حتما اینا جلو میبره. قانون علیت حاکم است، حتما میبره. خب کجا میبره؟ میبرد در یک نقطه‌ای قرارش میدهد که نسبت آن نقطه به سه چاله یکسان است. تصویر کنید شما 3 تا گودیه، این علل طبیعی که این توپ را، این شیء را حرکت میان، به حرکت در میاره، قطعا حرکت میده و قطعا میبره یه جا. اما اونجا که میبرد، میبره تو مرز احتمال قرارش میده، اون وقت یحتمل تو این چاله، یحتمل نسبتش به اونها یکسانه. دوباره یه علت دیگری باید بیاد اینا داخل یکی از گودال ها بکنه. اون علت دیگری که میخواد اینا داخل یکی از این گودال ها بکنه، علت طبیعی باشد یمکن، علت متافیزیکی باشد یمکن دیگه. این علت طبیعی را حذف نمی کنه، این کار خودشو میکنه. این را میخواد اینا بگه، میخواد بگه در دنیای اتم این اسباب و عوامل مادی و طبیعی اثرش بیش از احتمال نیست که این الکترون در یه جایی قرار میگیره که ممکن است قابلیت دارد در چند وضع واقع بشه، در چند وضع یا چند نوع حرکت داشته باشه، کند و تند. تمام. چه عاملی داریم که بعد یکی از اینا رو معین کنه؟ آیا اون عامل عامل طبیعیه یا متافیزیکیه؟ ممکنه متافیزیکی باشه. نمیشه تصویر کرد این را؟ هیچ مشکل فلسفی نداره، مشکل علمی هم نداره. پس الان ما میتوانیم اون حرفی که اون آقای ویلیام پولارد حالا گفته که بعد مطرح میکنیم، ایشون حالا گفته چی؟ گفته که این عدم تعین یک مجالی است برای اینکه بگوییم خدای متعال مشیتش تأثیر میگذاره. یعنی این حادثه معین این الکترون فلان جا قرار بگیره دیگه علل طبیعی این زور را نداره. علت میخواد؟ بله علت میخواد دیگه، قانون علیت که تخصیص نخورده که. علت طبیعی دارد؟ لا. و چی دارد؟ علت متافیزیکی. حرف ایشون زنده میشه که مشیت الهی کار میکنه. چه کار میکنه؟ این چیزی را که به لحاظ طبیعی معین نیست و اشیء ما لم یتعین لم یتحقق، اون علت متافیزیکی یعنی مشیت معینش میکنه، محققش میکنه. چیز شبیه معجزات خارق العاده. بالاخره همه جا شما بایستی از طریق عادی مثلا بیل بردارید، کلنگ بردارید، بکنید تا آب در بیاد. حالا یک نه چوب میزند، عصا میزند، آب در میاد. دیگه شما نمی... آیا علت ندارد؟ جبر علی و معلولی نیست؟ نه خیر آقا، هم علت دارد هم جبر علی و معلولیه، اما این قماش علتش از اونا نیست. عرض میکنم من فعلا نمیخوام بگم این درست است، عرض حقیر این است الهونا این حاصل شد که هم از جنبه علمی و هم از جنبه فلسفی ما فعلا باید این مطلب را در بوته احتمال بگذاریم. فذره فی بقعت چه امکان ما لم یزد که عنه قاطع البرهان. فعلا میگیم بله این هم نظر اینا احتمال داره، ما قطع نمی کنیم. احتمال این که علت طبیعی ناشناخته داشته باشد هست، علت که اصلا علت طبیعی نداشته باشد، علت متافیزیکی باشه، احتمال وجود داره. نه فلسفه اینا رد میکنه، نه روش علم رد میکنه، هر دو احتمال وجود داره. این احسنتون جبر علی و معلولی خد نه بزرگوار احتمالی از نظر علل طبیعیه. مثل مثالی که عرض کردم اگر اون مثال خیلی ساده ایه دیگه، الان سر کلاس راهنمایی هم بریم بگیم میفهمن بچه های راهنمایی. نه نمیدانیم. ما فقط تا اون نقطه ای که این گلوله میرد بلل طبیعی داره تا اونجا، اما از اونجا به بعدش چطور میشد در یکی از اونا قرار میگیره؟ آیا علت طبیعیه یا ماورای طبیعیه؟ نمیدانیم، چون اندازه گرفتیم این علت طبیعی حرکت تا اینجا بیشتر نیست. فعلا مشاهدات ما اینجوری مثال میزنم دیگه، مثال اینه، فرض این است که این اندازه و مشاهده ما اینه که این سبب طبیعی را تا اونجا فقط تا یک قدمی میبره. دیگه ما سبب طبیعی نداریم که از اونجا به بعدم ببره، شناخته شده نداریم. ما سبب طبیعی شناخته شده این نداریم که از یک قدمی اون سه گودال جلوتر ببرد. فعلا نشناخته ایم. آیا نیست و نشناخته ایم؟ هست و نشناخته ایم؟ یا علت طبیعی اصلا نیست، علت متافیزیکی میاد دخالت میکنه؟ هر دو وجود داره. درست عرض نمیکنم؟ فرض این است که مشاهدات ما، بررسی های ما اینه که تا اون یک قدمی علت طبیعی دارد، قطعا هم میره، جبر علی و معلولی به هم نخورده، قطعا هم بعد توی یک چاله ها میفته، اینم هست یتعیل. اما نمیدونیم علت طبیعی باید باعث میشد ناشناخته ها، علت طبیعی ناشناخته یا توی یکی از این گودالا میبره که ما نشناختیمش، یا نه آقا اصلا علت طبیعی نداره، علت متافیزیکی میبره. این که بعدن معین میشود در یکی از اینا قرار بگیره، لا ندری که هل له علت طبیعیه که لا نعرفه او علت غیر طبیعیه، هر دوش به لحاظ عقلی و لحاظ فلسفی هست دیگه. پس بنابراین ما تا اینجا آمدیم، این اصل عدم تعین را اینجور بررسی کردیم، انشالله که مفید و فایده بوده باشه، یعنی از اون ابهامات و اینو در آمده باشه که حالا اونجا دعوا افتاد بین مرحوم آقای مطهری و آقای جعفری و غیره و ذالک. این با این ارزیابی که امروز انجام دادم اصلا این بحثا همه رفت کنار دیگه، یک چیز نوعی شد، هم از منظر علمی هم از منظر فلسفی. تا اینجا حالا ادامه‌اش دیگه انشالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.